سلام، من شهرام صحرایی هستم و این چهارمین قسمت از سری برنامه های کتاب شناخت اعتماد آنلاین هست. امروز من در محضر استاد بزرگوار و فرزانه جناب آقای مصطفی ملکیان هستم. من معمولا مهمان برنامه رو خیلی مختصر معرفی می کنم، ولی جناب آقای ملکیان شناخته شده تر و مشهورتر از این هستند که نیازمند به تعریف و توصیف از ناحیه من داشته باشند. و گمان می کنم که هر کس که در حوزه علوم انسانی علاقمندی مطالعات و دستی داشته باشه حتما با نام نامی و شخصیت ایشان و فرزانگی و استادی ایشان آشنا هست. این برنامه برخلاف برنامه های دیگه که معمولا درباره معرفی یک کتاب یا سلسله ای از کتاب های مربوط به یک رشته برای آشنا کردن طبقه کتابخان ایران با کتاب های مشهور، جریانساز و مهم هست، استاد ما افتخار دادند و وقتشون رو در اختیار برنامه ما قرار دادند برای پرسیدن چند تا سوالی که شاید این روزهای ایران به طلبگی کمچین پرسش هایی از محضر ایشان به عمل بیاد. آقای ملکیان، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. ممنونم که وقت ما دادید و اگر اجازه بدید من این سوال ها رو به ترتیب از محضر شما میپرسم. خیلی ممنون. یکی از سوال ها این هستش که چرا هیچ اجماعی درباره چیستی و کجایی ایران میان نخبگان و مدیران فکری و مدیران نهادی حکومت وجود نداره؟
خیلی عالی دکتر صحرایی، از شما سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
به نظر من به جهت این که هر هویتی و ماهیتی برای ایران در نظر بگیریم با مشکلی مواجه خواهیم شد. اگر ایران ایرانی را دارای هویت نژادی خاصی بدانیم،
بله،
بسیاری از کسانی که در ایران کنونی زندگی میکنند نژاد ایرانی ندارند.
درست.
و بسیاری از کسانی که نژاد ایرانی دارند در ایران کنونی زندگی نمیکنند. مثلا در افغانستان زندگی میکنند، در تاجیکستان زندگی میکنند و احیانا در جاهای دیگر.
درست.
اگر مفهوم ایران را یک مفهوم زبانی بدانیم، این مشکل پیش خواهد آمد که اولا بسیاری از کسانی که در ایران کنونی زندگی می کنند به فارسی سخن نمی گن. بسیاری از کسانی که به فارسی سخن می گن در ایران کنونی زندگی نمی کنند. علاوه بر این در طول تاریخ زبان ما هم زبان فارسی کنونی نبوده. زبان فارسی ما را ایرانیان 1800 سال پیش سخن نمی گفتند بهش. انسان‌های 1800 سال پیش ایران هم به زبانی سخن می‌گفتند که ما الان یک کلمه‌اش رو هم فهم نمی‌کنیم. اگر مفهوم جغرافیایی بدونیم ایران را، بدون سر سوزنی مبالغه در طول تاریخ این کشور ده‌ها بار قبض و بسط پیدا کرده. سرزمین‌های جدا شدند، سرزمین‌های الحاق شدند، با سرزمین‌های جدا شدند و سرزمین‌های الحاق شدند. یک قبض و بست شگفت‌انگیزی در مرزهای جغرافی ایران وجود دارد. اگر مفهوم فرهنگی بدونیم باز این مشکل پیش میاد که ایرانیان قبل از اسلام به فرض که همه یک فرهنگ داشتند که اون هم البته سخت محل شک و شبهه است، اما به هر حال در اون فرهنگ عنصر اسلام اصلا وجود
نداشت.
ایرانیان بعد از اسلام تا 200 سال پیش عنصر فرهنگ اسلامی درشون بسیار 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 غالب بوده.
درست.
اگرچه عناصری از فرهنگ ایران قبل از اسلام هم در این کشور وجود داشت.
درست.
از 200 سال پیش به این سو که علاوه بر این فرهنگ مدرن غرب هم وارد شده.
درست.
و ما الان فرهنگی داریم که این فرهنگ رو نه انسان‌های 300 سال پیش ایران داشتند و نه انسان‌های به طریق اولا
قبل از
1300 سال پیش یا 2300 سال پیش.
درست.
بنابراین فرهنگ هم نمیتونیم بگیم. مشکل اینه که مفهوم ایران یک مفهوم اعتباریه و شما وقتی میخواید این مفهوم قراردادی و اعتباری رو هر جا بنهید ترجیح به لامرجحه. مفهوم نژادیتون مشکل پیدا میکنه، مفهوم زبانی، مفهوم جغرافیایی، مفهوم فرهنگی. این است که چاره جز این نیست که قرارداد را به صورتی وضع کنیم که با وضع کنونی ما آشتی بیشتر داشته باشیم. و اگه بخوایم با وضع کنونی ما آشتی بیشتر داشته باشه، چاره جز این نداریم که بگیم ایران یعنی مجموعه انسانهایی که الان تحت حاکمیت واحدی به سر میبرند، یعنی یک واحد حاکمیت سیاسی واحدی برشون هست. اگر اینو بگیم با وضع کنونی ما از همه سازگارتر، اما میدانیم که این قرارداد رو هم که میکنیم فقط وضع سیاسی کنونی رو در نظر گرفتیم، توجه میکنیم؟
بله.
نه وضع سیاسی 300 سال پیش رو در نظر گرفتیم، نه وضع سیاسی 100 سال بعد رو.
درست.
به نظرم این قرارداده.
درست.
ولی باز این قرارداد با وضع کنونی ما آشتی بیشتر داره و ناسازگاری کمتر.
درست. فکر کنم استاد در حقیقت شما پاسخ سوال بعدی من رو هم دادین، چون سوال بعدی این بود که اگر شما بخواهید ایران رو تعریف کنید و هویت و چیستی ایران رو با زبان ساده بفرمایید چه تعریفی ارائه میدید؟
بله، من به همین صورت که شما فرمودید، من به زبان ساده میگم که ما ایران رو الان اطلاق میکنیم بر مجموعه انسانهایی که همه در تحت حاکمیت سیاسی واحدی به سر میبرند.
درست.
الان این حاکمیت سیاسی همین جمهوری اسلامی ایرانه.
درست.
خب اگر قبلا این نبوده و اگر بعدا این نباشد، اینها باز خللی به بحث ما وارد نمیکنه. این ایران با این حاکمیت سیاسی مرزهای جغرافیاییش از اول حکومت رضا شاه به این طرف تغییر نکرده.
درست.
اما چیزی که تغییر نکرده به معنای این نیست که تغییر
نخواهد
کرد، کمون که در گذشته هم برمی صورت دائما تغییر میکرده در جهت افزایش مساحت، در جهت کاهش مساحت و در همین سمت و سوها.
سوال بعدی این هستش که چرا جامعه ایران یک پارچه نیست؟
عرض میکنم که یک پارچگی یک معنای واحد نداره.
درست. درست.
گاهی وقتی میگیم یک پارچه نیست، یعنی جامعه ایران به لحاظ فرهنگی از لایه‌های فرهنگی متفاوت با یکدیگر و متمایز از یکدیگر ساخته شده.
درست.
البته این صادقه، اما این اختصاص به ایران نداره. در هر کشوری می شود مسلمان وجود داشته باشه، مسیحی وجود داشته باشه، یهودی وجود داشته باشه، زرتشتی وجود داشته باشه و هر دین و مذهب دیگری می توانند پیروانی داشته باشند. خب این البته به این معنا امر اختصاص به ایران نداره.
درسته.
یک وقت مراد از این که یک پارچگی فرهنگی وجود نداره، منظور لزوماً دین و مذهب نیست.
درسته.
سبک زندگیه، چیزی که امروزه بهش میگیم style of life.
درست.
سبک زندگی. این سبک زندگی البته در میان ما واقعا متفاوت. کسانی هستن که سبک زندگی سنتی دارن، کسانی هستن که سبک زندگی مدرن دارن.
درست.
و این هم اختصاص به ایران نداره. در بسیاری از کشورهای جهان سوم سبک‌های زندگی سنتی و سبک‌های زندگی مدرن در کنار هم زیست میکنن مثل ما.
درست.
یک وقت سخن از همبستگی نیست. سخن از همبستگی به این معنا که همه شهروندان ایرانی موضع واحدی نسبت به حکومت سیاسیشون ندارن.
درست. درست.
کسانی هستن مخالفن شدیدن، کسانی موافقن شدیدن، کسانی موافقت معتدل یا مخالفت معتدل دارن، کسانی کاملا بی‌طرفن. این هست.
درست.
عرض میکنم که این البته دیگه در کشورهای جهان به یکسان وجود نداره.
درست.
این در کشوری مثل ما حادتر به نظر میاد.
درست.
که از نهایت مخالفت با تا نهایت موافقت طیف وسیعی از ایرانیان به سر میبرن، هر کدامشون در نقطه از این طیف. خب اگر این را بپرسیم، این به جهت اینه که حکومت فعلی جمهوری اسلامی یک حکومت ایدئولوژیکه و همه حکومت‌های ایدئولوژیک این وضع رو دارن. هر حکومتی اگر ایدئولوژیک باشه، از سرسخت‌ترین معاندان تا شیفته‌ترین موافقان رو با هم جمع می‌کنه. باید حکومت اگر بخواد این نوع همبستگی پدید بیاد، باید حکومت جنبه‌های ایدئولوژیکش رو کنار بگذاره. اون وقت یک نوع اجماعی پدید میاد. این اجماع البته همه رو در یک حد از موافقت نگه نمیداره، ولی میزان نزدیکیشون به یکدیگر بیشتر میکنه.
درست.
اما یک پارچگی دیگری که اون از همه الان خطرناکتره، و اون این که ما علقه های اجتماعیمون داره روز به روز ضعیفتر میشه.
درست.
یعنی شفقتمون نسبت به یکدیگر
کمتر میشه،
انصاف و عدلمون نسبت به یکدیگر، عشقمون نسبت به یکدیگر، اعتنامون به کاروبار دیگران،
درست،
به درد و رنجی که شهروندان ایرانی میکشند، این به نظر من بزرگترین مصیبتی است که ایران کهنه باش مواجهه. اینم یک نوع عدم یک پارچگیه. معناش اینه که ما یک نوع اتمیزم اجتماعی رو به شدت در ایران در حال رشد می‌بینیم. یعنی اینکه هر کسی بدون در و پنجره است نسبت به دیگران. من نسبت به شما در و پنجره ندارم، تو خودم فرو رفتم و نهایت در وضع خودم و خانواده هم. شما هم تو خودتون فرو رفته اید و در وضع خودتون و خانواده، و یک نوع اتمیزم اجتماعی پدید اومده. هر کدام از ما یه اتمی و فقط داریم به سرشت و سرنوشت
خودمون
پردازیم. ما جمع‌های مولکولی پیدا نمی‌کنیم. داشتیم این رو و روز به روز در حال از دست دادنیم. و گمان نمی‌کنم که اگر این اتمیزم پدید بیاد به این سادگی هم بشه نابود بشه. بهتر این بود که پدید نمی‌آمد و چیزی و رویدادی این رو پدید نمی‌آورد. این البته وجود داره.
درست.
یعنی من وقتی که میبینم که تو خیابونی داره جنایتی صورت میگیره و شخصی هم که شاهده فقط فیلم برداری میکنه و هیچ مداخله‌ای نمیکنه، من میگم اینجا همبستگی اجتماعی ضعیف شده. این اتمیزم اجتماعی، این که من فقط در لاک خودم فرو برم، این البته بزرگترین مصیبته. و الان اگر کسی از من بپرسه که چه باید برای ایران کرد، میگم اول کاری که هر باید کرد این اتمیزم اجتماعی رو باید جلوی رشدش رو گرفت، و بلکه این مقدار اتمیزم اجتماعی این رو باید حتی برگردان و از میان برد. لااقل باید جلوی رشدش رو گرفت. اگر نمیتونیم برش هم بگردونیم، ولی لااقل جلوی رشدش رو باید بگیریم. ما امروز خیلی همبستگی اجتماعی اون از این لحاظ کم شد.
پس من گمان میکنم که در حقیقت این یک پارچگی یک واژه‌ای بود که چند تا معنا داشت، ولی نبود این معنای اخیرش از همه خطرناکتر و ناراحت کننده تر.
دقیقاً. میدونید اتمیزم اجتماعی وقتی در یک جامعه پدید بیاد، علاوه بر اینکه کیان و موجودیت این جامعه رو به شدت تهدید میکنه، علاوه بر این افراد رو هم از سلامت روانی و هم از فضائل اخلاقی توهین میکنه. از سلامت روانی توهین میکنه، یعنی همه احساس تنهایی، همه احساس افسردگی دارن. از فضائل اخلاقی هم توهین میکنه، چون دیگه نمیتونن با شهروندان دیگه با صداقت رفتار کنن، با تواضع رفتار کنن، با احسان رفتار کنن، دیگه عهدها رو بهش وفا نمی کنن، اهل خلف وعده میشن، دیگه ادای امانت نمی کنن، خیانت در امانت می کنن، و هر چیزی که پیش میاد، مفاسد مالی شگفت‌انگیزی که در ایران کنونی وجود داره، به جهت اینه که شخص اصلا دیگه مفهوم ادای امانت در نظرش مصداق نداره، نمیدونه که این ثروت مردم به دست او به امانت سپرده شده. خب اینه که شما اینا رو میبینید. من میخوام بگم ما چیزی مثل فساد مالی رو که خیلی کلانتره میبینیم، اما خیلی از مصادیق دیگر این عدم یک پارچگی رو هم که ریزترن، اما اونها هم دارن ویران میکنن و مثل موریان ایران رو دارن از درون توهین میکنن، اینا هم وجود دارن.
آقای ملکیان، شاید باز در حقیقت این پرسش هم پاسخ داده شد. سوالی هست به این عنوان که چرا وقتی که به عنوان مثال یک چیزی مثل تیم مثلا فوتبال ایران یک پیروزی به دست میاره، همه یک صدایی دیده میشه و همه به اصطلاح ایران ایران میگن، ولی وقتی که وارد حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میشیم، یک مرتبه همه از هم وا میرن و اون یک پارچگی رو دیگه ما نمیبینیم؟
گمان کنم که دو دست علت کاملا مجزا از هم رو باید در اینجا اسم برد. یک علت که در یک طرف قرار میگیره نباید خلط بشه با مجموعه علتی که در طرف دیگه قرار میگیره. اون علت که یک طرف قرار میگیره اینه که در برنده شدن مثلا تیم ملی فوتبال کشور ما،
بله،
من به عنوان یک شهروند فقط سود میبرم اما هزینه نکردم.
درسته. بله بله.
اما وقتی بخوام در بقیه امور هم
وارد بشم
خب باید دائما هزینه کنم.
درست.
اینجا ما غنیمت داریم میبریم و خب این غنیمت رو داریم میبریم
و همه مشترک هستن داریم.
بله. اما اونجایی که کسی که غنیمت میبره قبلش هم باید قرم ها و غرامت هایی داده باشه.
درست.
خب ما برای قرم و غرامت آمادگی نداریم. به زبان ساده‌تر بگم که وقتی که شما بتونید سودی ببرید بدون سرمایه گذاری و بدون هزینه کردن، البته هیچ کس از بردن این سود رو گردان نیست، اما وقتی برای اینکه سودی ببرید باید سرمایه گذاری فراوان بکنید و در این سرمایه گذاری هزینه های فراوان رو هم متحمل بشید، خب همه ممکنه پاشونو پس بکشن. انگار ما غنیمت بی غرامت می طلبیم.
درسته. درسته.
و در تیم ملی وقتی پیروز بشه این غنیمت بی غرامت رو می بینیم. این یک
بدخشن.
اما یک دست عوامل اون طرف وجود دارن و اون عوامل متعددی هست که ویژگی های تیم ما را فراهم میارند اما ویژگی بقیه گروه بندی های اجتماعی ما نیستند. توجه میکنید؟ مثلا تیم ملی ما،
بله،
فارق از دین و مذهب اعضاش انتخاب میشن.
درسته.
اما در بقیه گروه بندی های اجتماعی دین و مذهب دخالت داره،
اون مسئله ایدئولوژیک وارد میشه.
بله. تیم ملی ما اعضاش فقط به جهت اینکه کاردانی در فوتبال دارن انتخاب میشن.
درسته.
اما در بقیه گروه بندی های اجتماعی کسانی رو وارد میکنن که کاردانی ندارن، وفاداری دارن به کسی یا کسانی یا ایدئولوژی و امثال ذالک. اگر روزی بگن کسانی که وفادارن به مثلا رئیس کمیته فوتبال ایران، اینا وارد تیم فوتبال بشن، خب معلومه چه تیم فوتبالی پدید میاد. اما اینا که نمیگن، میگن اونایی که فوتبال میتونن بازی کنن. خب این در اینجا نیست.
ببخشید، یعنی اونجا فقط تخصص محور هست؟
فقط تخصص محوره. خب بله، مسلمه. سومین ویژگی اینه که میدانن تیم ملی فوتبال ما وقتی برنده شد میدونیم در یک مسابقه عادلانه برنده شده.
درسته.
به جهت دیگری برنده نشده، به جهت دیگری هم بازنده نشده. درسته. خب از برندگیش فقط به سبب شایستگیش بوده.
درسته.
راجعه
بله بله.
اینا خیلی اهمیت داره.
بله بله.
توجه کنید.
بله بله.
نکته چهارم، شما تیم ملیتون رو وقتی میخواید روش بدید از هر کارشناسی ولو کارشناس خارجی استفاده میکنید.
درسته.
اما در بقیه امورتون از هر کارشناسی استفاده میکنید ولی کارشناس خارجی
نه.
اینا عوامل بسیار متعددی هستند که یکی از دوستان عزیز من اتفاقا در این باب کار کرده و نشون میده که اون چیزی که باعث میشه مثلا ما نسبت به تیم ملیمون اینقدر وفاداری و حمیت و غیرت ببرزیم ولی هر گروه بندی اجتماعی دیگه‌مونو هممون پشتش وای نمیسیم، ویژگی های بسیار متعددی است که در یک تیم ملی وجود داره. که این ویژگی ها
جای دیگه
در جای دیگه واقعا نیست. خب ما نمیتونیم پشتشون وایسیم. اگر شما یک گروه بندی دیگه غیر از تیم ملی درست کردید که توش وفاداری به کسی یا ایدئولوژی ملاک عضویت نباشه، کاردانی و کارشناسی ملاک عضویت باشه، حنات میکنیم؟
بله بله.
برنده شدن و بازنده شدن در یک مسابقه عادلانه صورت بگیره. از آخرین تحقیقات علوم و معارف بشری در بهبود وضع اون گروه استفاده کردید، دست به کمک به سوی هر کارشناس دراز کردی ولو از اقصانقات جهان باشه و بقیه ویژگی‌ها. وقت می‌بینید همین غیرتی که ما نسبت به تیم ملی می‌ورزیم نسبت به اون گروه هم می‌ورزیم. اما کدام گروه غیر از تیم‌های ورزشی این ویژگی رو دارند؟ البته این خصوصیت‌هایی که در قسمت دوم گفتم اینا منحصر در این پنج تا که اسم بردم.
بله بله بله. آقای ملکیان به نظرم میرسید که این سوال یه مقدار سوال عامیانه‌ای باشه، یه مقدار تردید داشتم از خدمت شما بپرسم، ولی یه پاسخی بهش دادید که خیلی فواید زیادی از تو پاسخ شما وجود داشت و به نظرم میرسید که خیلی هم سوال فنی و کارشناسانیش باید باشه. پس سوال بعدی من این هستش که اون چیزی که میتواند در ایران حس همبستگی ایجاد کند، یعنی دارم میرم در حقیقت به سراغ اینی که از این وضعیت موجود نامطلوب چطوری حرکت بکنیم به طرف یک ناموجود به اصطلاح مطلوب. اینو اگر لطف کنید توضیح بدید.
گمان کنم که اختصاص به ایران نده، در هر اجتماعی اگر توزیع خیرات اجتماعی عادلانه صورت بگیره،
درسته،
یعنی توزیع مطلوب‌های اجتماعی عادلانه صورت بگیره،
درسته،
خب روانشناسی انسان عادی میگه مطلوب‌های اجتماعی برای من عبارتند از ثروت، شهرت، قدرت یعنی قدرت سیاسی، احترام، آبرو، محبوبیت، علم، امنیت، رفاه، آزادی، نظم. اینا خیرات اجتماعی هست، اینا مطلوب‌های اجتماعی هست، به این معنا که هر فردی به امید اینکه بهره ای از این چیزها ببره وارد زندگی اجتماعی میشه. اگر روزی مردمی بخوان همبستگی اجتماعی بینشون برقرار بشه، اول کاری که باید کرد اینه که اونایی که توزیع خیرات اجتماعی در اختیارشونه که رژیم سیاسی حاکم بر جامعه اولی نشونه و به نظر بعضی تنها منبعی است که خیرات اجتماعی رو توزیع میکنه، ما باید این خیرات اجتماعی رو منصفانه توزیع کنیم. وقتی منصفانه توزیع کنیم هممون احساس میکنیم که اگر خیری در جامعه افزایش داشت سهم منم از این خیر داده میشه.
درست.
و اگر روزی خدا نکرده یک خیری در این جامعه مفقود شد، منم از مفقود بودن این
متضرر میشم،
خیر محروم و متضرر میشم. این مهمترین عامل همبستگی اجتماعی. نباید کسانی فقط تو جامعه خون جگر بخورن و کسانی فقط تمتع ببرن، و این همه ابعاد خیرات اجتماعی رو شامل میشه، از بهداشت گرفته تا آموزش و پرورش گرفته تا تفریح گرفته، مسافرت گرفته، همه اینهایی که تعدادش اسم بردم. این اولین چیزه. این در واقع اگر دقت بکنید امروز جامعه شناختی و بیشتر به جامعه شناسی سیاسی کشور مربوط میشه، چون رژیم های سیاسی خیرات اجتماعی رو توزیع میکنه. وقتی من میبینم که کسی علارغم همه کاردانی‌ها و کارشناسی‌هاش خانه نشینه و کسی بدون هیچ گونه کاردانی و کارشناسی 10 تا سمت، 15 تا سمت، 20 تا سمت داره، خب من کامم به عنوان یک شهروند تلخ میشه و شهروندان تلخ کام دیگه نمیتونن با هم همبستگی داشته باشن، چون میگن اگه از این همبستگی چیزی حاصل شد که توزیع نمیشه به یک سال، به همه، به یکی دوتا داده میشه.
درست.
و اگر ضرری حاصل شد همه مادرش
سهیم
میم، اونم تازه هممون به یک اندازه سهیم
نیستیم.
چه بسا کسانی که این ضرر رو زده اند کمتر متضرر بشن تا کسانی که این ضرر رو از قبل دیگران خوردن. این مفهوم، مفهوم جامعه شده. یک مفهوم دومی که وجود داره این مفهوم سلامت روانی، یک مفهوم روانشناختی. هرچه شهروندان یک جامعه ما سلامت روانی بیشتر براشون فراهم بیاریم، که این سلامت روانی خیلی به عنصر تعلیم و تربیت بستگی داره، یعنی هرچه کسانی که شهروندان جامعه ما رو میسازن هرچه اعتماد به نفسشون در درون بیشتر باشه، هرچه شادتر باشن، هرچه امیدوارتر باشن، اینا مؤلفه های سلامت روانی، اینا بهتر میتونن با هم همبستگی
داشته باشن. رضایت از خیشتن و اینها هم.
بله بله. و رضایت از خیشتن، راشدی با خود. و اما یک عنصر سوم که خب یک عنصری است اخلاقی و مخصوصا به اخلاقی مثل اخلاق عرفانی مربوط میشه، که دیگه بحث اخلاقیه، اینه که هرچه انانیت، نفسانیت، ایگو در من و شما فتیلش پایین کشیده بشه، عشقمون به هم نوع فتیلش بالا کشیده میشه. اون چیزی که باعث این میشه که من نتونم عاشق شما باشم، و چون نمیتونم عاشق شما باشم شفقت هم نمیتونم در حق شما داشته باشم، چه بسا حتی عدالت و انصاف هم در حق شما نمیتونم ببرزم، انانیت خودمه. هرچه این شعله من، ایگو، نه منه به منه سلف،
بله،
منه منه ایگو، هرچه این شعلهش در من پایین کشیده بشه، عشق من به همه هم نوعانم بیشتر میشه و بنابراین همبستگی اجتماعی افزایش پیدا میکنه. به زبان ساده، انسان به میزانی که خود محوره و عطف توجهش به خودشه، خب طبعا یه عطف توجه به دیگران نمیکنه. اصلا توجه یعنی چی؟ یعنی وجه را، رو را به سوی چیزی کردن.
درست.
شما اگر روتون رو به سوی من کردی،
توجه
خوشتتونه به همه چیزهای جز من.
درست.
پس شما من نگاه میکنید،
بله،
اگر واقعا فقط به من نگاه بکنید دیگه هر چیزی جز من در پشت شما قرار میگیره، چون توجهتون به منه،
بله،
وجهتون سوی منه. اگر من فقط توجهم به خودم باشه، یعنی به غیر خودم پشت کرد.
درست.
هر چه توجهم از من منعطف بشه به سوی دیگران،
درست،
یعنی هر چه به ایگوی خودم کمتر توجه بکنم، خب طبعا بیشتر به دیگران رو کردم،
درست،
انسان دوست ترم و شفقت بیشتر می‌ورزم، انصاف بیشتر می‌ورزم،
درست،
و عطوفت، رحم، عفو، خطاپوشی در من بیشتر میشه، خب همبستگی اجتماعی بیشتر. غرضم این بود که با اینکه در هیچ کدوم از سه قسمت استقصاء تام نکردم،
درست،
میخوام بگم بعضی از این مشکلات مشکلات جامعه شناختی هستند،
درست،
بعضی از این مشکلات مشکلات روانشناختی هستند،
درست،
و بعضیشون مشکلات اخلاقی هستند. شکی من ندارم در این که اهمیت تراز اول از آن نفی انانیته، ولی در این حال از اون طرف هم شکی ندارم که اگه بخواد بهبود پیدا کنه،
درست،
ما باید اول اون امر جامعه شناختی، خیرات اجتماعی رو باید منصفانه توزیع کنیم.
درست.
واجب میکنه هر چه خیرات اجتماعی بی انصافانه تر توزیع میشن، انسان ها روگردان تر از دیگران میشن،
درست،
و دیگه ملات زندگی اجتماعی، سریشم زندگی اجتماعی که ما رو به هم متصل میکنه، این سریشم ملات از بین میره،
درست،
و ما میشیم تکه های پراکندهی که دیگه جامعه نمیسازیم، انبوهه میسازیم.
درست.
انبوهه میسازیم، یعنی تعداد انبوه انسان هایی کنار هم نشستن و به گفته دیوید وایزمن ازدحام تنهایان،
درست،
جامعه ما ازدحام تنهایانه، مزدحمی البته،
درست،
یعنی بالاخره 80 میلیون انسان،
درست،
تو هم و در هم
کنار هم هستن،
اما تنهایی. هیچ کسی احساس این نمی کنه که من یار و یاور دارم، من وقتی مستر شدم کسانی حتما به فریاد من میرسند، کسان نمیستن و ظلم به من رو ببینن و واکنش نشون ندن، کسانی هستن که به فرزندان من میتونن به چشم فرزندان خودشون نگاه کنن. ایناست که همبستگی اجتماعی میاره.
سپاسگزارم آقای ملکیان. فلسفه حیات حکومت با فلسفه حیات مردم چقدر همسویی داره و چقدر زاویه داره و احیانا اگر زاویه داره تبعات این مسئله چی هست؟
به طور کلی به خاطر اینکه هم تک تک شهروندان یک جامعه حب به ذات دارند
طبیعی
و هم تک تک مسئولان و دستاندرکاران یک جامعه، کسانی که قدرت سیاسی رو در مشت خود گرفتن، اونا هم حب ذات دارند، وقت باید به این نکته توجه کرد که هر موجودی که حب ذات داشته باشه طالب سیانت ذاته، چون خودش رو دوست داره میخواد خودش رو نگه داره.
درست.
و هر موجودی که خودش رو بخواد نگه داره از دل این خود نگهداری و سیانت ذات جلب نفع و دفع ضرر حاصل میاد، میخواد نفع ها رو به سوی خودش متوجه کنه و ضرر ها رو به سوی خودش از خودش
دفع کنه. بله.
خب وقتی اینطوره پس ما هممون میخواییم که جلب نفع به سوی خودمون کنیم و دفع ضرر از خودمون کنیم. خب حالا اگر یه حکومتی بخواد حکومتی باشه که با مردم همسو باشه و به تعبیر شما فلسفه حیاتش با فلسفه حیات شهروندانش یکی باشه، اینا باید منافع مشترک داشته باشن و مضار مشترک. درسته؟ به این معنا که حکومتیان بدانن که اگر ضرری به مردم خورد حتما به خودشون هم خواهد خورد. و اگر نفعی به مردم رسید حتما به خودشون هم خواهد رسید. اینو باید احساس کن. اگه این کردن اون وقت فلسفه ی حیات این دوتا همسو میشه. درست. چون احساس میکنن که سوار یک کشتی هست و این کشتی اگر غرق شد همه ما به اعماق دریا فرو خواهیم رفت، اگر هم به ساحل رسید همه
میشه.
اما و تمام اما اینجاست، اگر بعضی از ساکنان این کشتی قایقهای زاپاس داشته باشن،
درست،
که اگر روزی هم کشتی در حال غرق شدن بود بتونن هر کدامشون بپرن تو قایق خودشون و خودشون نجات بدن،
درسته،
اون وقت دیگه احساس سرنوشت مشترک از دست خواهد رفت. درسته. چرا؟ چون دیگه بعضی از ساکنان کشتی فکر نمی کنن که اگه کشتی غرق شد اونا هم غرق میشن.
بله بله بله.
حاجی میکنی؟
دیگه منافعشون گره نخورده ده
هم. دیگه من هم گره نخورده. درسته. فکر نمی‌کنن که اگه کشتی غرق شد ما هم غرق میشیم.
بله.
فکر میکنن اگه کشتی غرق شد ما که یدک‌کش‌هایی داریم، قایق‌هایی داریم، سوار قایق‌هامون میشیم، اگر کشتی به ساحل رسید البته هممون نفع می‌بریم.
درست.
و اما بقیه اعضای کشتی هم فکر میکنن که ما اگر فقط به ساحل رسیدیم یادجون می‌کنیم نفع می‌بریم و الا اینجا دیگه شکی نیست که ضرر می‌کنیم. اینجا دیگه احساس
زاویه
به وجود میاد. به تعبیر دیگه شما قایق‌های زاپاس رو بردارید،
درست،
اون وقت می‌بینید اعضای یک کشتی چقدر با هم همبستگی دارن.
درست.
چون میدونن دیگه اگه غرق شدن دیگه حسن و حسین و تقی و نقی و پیر و جوان و زن و مرد همین.
درست.
بنابراین برای اینکه فلسفه حیات یک مردمی با فلسفه حیات رژیم سیاسیشون یکی بشه، باید رژیم سیاسی قایق زاپاس نداشته باشه تا اونم احساس بکنه
با مردم شریک در هدف و ضرر.
از این نظرم هست که مثلا کشورهایی که از منابع طبیعی خیلی ناچیزی برخوردارن و حکومت فقط با مالیات که از مردم میگیره به حیاتش ادامه بده، رفتار حکومت ها خیلی بهتره، چون میدونن که اگر مردم ثروتی و رفاهی نداشته باشن که بتونن مالیات بپردازن، رژیم سیاسی هم در معرض خطره. درسته؟
درست.
اما اگه کشوری فرض کنید که دومین گاز جهان رو داشته باشه، چهارمین نفت جهان رو داشته باشه، شهروندانش هیچ مالیات هم نپردازن، رژیم سیاسی که اون گاز رو میتونه بفروشه و اون نفت رو میتونه بفروشه، اون به حیات خودش ادامه میده، پس کشتی زاپاس، قایق زاپاس داره. و وقتی قایق زاپاس داره البته احساس همبستگی نمی کنه. الان واقعیت اینه که فلسفه حیات رژیم سیاسی حاکم بر کشور ما مثل هر کشور دیگری حفظ قدرته و این تا اینجاش عیب نداره. اما وقتی حفظ قدرت رو بدون حفظ قدرت مردم هم بشود کرد، اینجاست که خطرناک میشه. وقت میبینید فلسفه حیات رژیم سیاسی چیز میشه، فلسفه حیات شهروندان جامعه چیز دیگری میشه. ما واقعا باید این کشتی ها، این قایق های زاپاس رو در اختیار هیچ ساکن کشتی نگذارید تا همه با هم بتونن همبستگی پیدا کنن.
و اون تبعات منفیش اون موقع این میشه که همون همبستگی میاد پایین، اتمیزم افزایش پیدا میکنه،
همه اونها میاد پایین. و اگر روزی روزگاری خدا ناکرده رژیم سیاسی در معرض خطر قرار بگیره، مردم خیلی احساس اندوه نمی کنن. توجه
میکنی؟
چون منافع مشترک ندارن و بنابراین نمیتونن، چونان که باید و شاید و از یک شهروند خوب انتظار میره، نمیتونن دفاع کنن. و این حتی وضع کشور رو در حیات سیاسی بین الملل ضعیف میکنه. کشوری که رژیم سیاسی حاکم بر جامعش پشتوانه مردمی نداشته باشه، این لقمه خوبیست برای قدرت های بزرگتر، طعمه خوبیه و طمعشون رو برمی انگیزه. طمعی رو که همیشه وجود داره نسبت به قدرت های کشورهای دیگه، این طمع رو صد چندان میکنه، چون میدونن که این همبستگی بین شهروند و نظام سیاسی وجود نداره و بنابراین میشود این نظام سیاسی رو درش طمع عوض داره.
آقای ملکان، روشن فکران چه نقشی برای بهزیستی حیات حکومت و حیات مردم دارند و در حقیقت روشن فکران و فیلسوفان کجای زندگی مردم و مشکلات زندگی مردم ایستادند؟
خب من فکر میکنم که رژیم سیاسی و رفتار روشن فکران با رژیم سیاسی رو باید با مردم و رفتار روشنفکران با مردم تمیز داد.
درست.
درباره مردم من فکر میکنم همون سه تا چیزی که عرض میکردم، که میگفتم همبستگی اجتماعی رو از بین میبره. درست. این باید تمام اهتمام روشنفکران باشه که خطاب به شهروندان جامعهشون این مفاهیم دار، یعنی توزیع عادلانه خیرات اجتماعی رو.
درست.
این مفاهیم رو ایضاح کنن، استدلال به سودش بیارن و مردم خودشون رو تشویق کنن که حساسیت و سنتیویته داشته باشن نسبت به خیرات اجتماعی و نسبت به توزیع خیرات اجتماعی.
درست.
علاوه بر این باید در سلامت روانی مردم کوشایی داشته باشن و همیشه خطاب مردمشون بگن که این سلامت روانی چگونه حاصل میاد، چگونه از دست میره، چگونه افزایش پیدا میکنه، چگونه کاهش پیدا میکنه. یعنی در واقع یک امر مربوط به روانشناسی اجتماعی دائما باید جزء برنامه روشنفکران باشه. یه چیز سوم هم همون بحث اخلاق و کاستن از ایگوی ما آدمیان، چگونه یاد بدن به ما آدمیان که چگونه ما میتونیم ایگوی خودمونو فرو به پژمرانی تا یک عشق جهانی در درون ما پدید بیاد. این کاریست که در قبال روشنفکران در قبال مردم
میکنه.
روشنفکران در قبال حاکمیت سیاسی، من به نظرم میاد که سه تا کار باید بکنن. یکی این که روشنفکر باید وارد حاکمیت سیاسی نشه، چون وقتی وارد شد به لحاظ روانی مشترک المنافع میشه با حکومت. و وقتی به لحاظ روانی مشترک المنافع با حکومت شد، دیگه نمیتونه شهروندان خودش رو چنان که باید و شاید ادای حقشون رو بکنه. این یکی. دوم این که روشنفکران باید نسبت به رژیم سیاسی نقاد، اما نقاد کاملا منصف و بیطرف و بدون سوگیری باشه.
درسته.
یعنی اگر نقطه قوتی در یک فعالیت نظام سیاسی میبینن، این نقطه قوت رو حتما به همون اندازه که هست، نه کمتر و نه بیشتر، به آگاهی مردم برسونن. اگه نقطه ضعفی هم هست، باز اونم بدون کمترین افراط یا تفریطی، بدون مبالغه، بدون کمترگویی به اطلاع مردم برسونن. یعنی باید مردم در آینه روشنفکران چهره رژیم سیاسیشون رو ببینن. روشنفکران باید درست مثل آینه، بدون تحریف کردن، بدون کم و بیش کردن، دقیقا نشون بدن که رژیم سیاسیتون در این وضعه. این هم نکته دومه. و این فقط حاصل میاد وقتی که من عناد نابجایی نسبت به رژیم سیاسی نداشته باشم، حب نابجایی نسبت به رژیم سیاسی نداشته باشم، تا بتونم واقعا گزارش صادقانه از وضع رژیم سیاسی به مردم خودم بکنم. این هم نکته دوم. و اما نکته سومی که وجود داره اینه که روشنفکران نسبت به حکومت نباید موضع رقیب و الکلنگی داشته باشن که اگه حکومت بالا رفت حتما ما پایین میاییم و اگه ما رفتیم بالا حتما حکومت میاد پایین. و بنابراین اگر بتونن از سر خیرخواهی، از سر مشورت دهی ناصحانه، بتونن کمکی بکنن در جایی که یا خطایی رو تصحیح کنن و یا ثوابی رو ارائه کنن، به نظر من باید این کار رو انجام بدن. این منافات نداره با نکته اولی که میگفتم. در نکته اول میگفتم هرگز وارد کنشگری سیاسی به معنای این که وارد در دولت بشن، وارد در مجلس بشن، چون اونجا منافعشون دیگه گره میخوره،
اقتضاعات دیگری داره.
بله. اما اینجا میگم در عین حال فکر نکنن که حالشون با حال حکومت حال الاکلنگه که اگه ما رفتیم بالا حتما حکومت میاد پایین، یا اگه حکومت رفت بالا ما حتما میایم پایین. نه. و از این لحاظ بتونن یک نوع شفقت و نصحی، خیرخواهی نسبت به نظام سیاسی حاکم بر جامعهشون داشته باشن. اگر اون سه تا کار رو به نظر من انجام بدن در اونجا نسبت به مردمشون،
بله،
و این سه تا کار رو هم در اینجا نسبت به رژیم سیاسی انجام بدن، من فکر میکنم یک روشنفکر از آن رو که روشنفکره کار خودش رو انجام داده. اما در اینجا دو تا نکته هم باید عرض بکنم. اولا روشنفکر باید حساب خودش رو از آکادمیسیان جدا کنه. اگر میخواد آکادمیسیان باشه،
درست،
اگه میخواد استاد دانشگاه باشه، اگه میخواد پژوهشگر باشه، اون یه لوازمی داره.
درست.
ولی اگه میخواد روشنفکر باشه، لوازم دیگری داره. نمیشه من بخوام هر دو را
با هم داشته باشه.
اون که اکادمیسیانه با یک زبان فنی مربوط به علم خودش کتاب می نویسه، رساله می نویسه، مقاله می نویسه، پیپر در ژورنال های علمی پژوهشی چاپ می کنه و این اتفاقا نشونه میزان موفقیتشه. اما یک روشنفکر میزان موفقیتش در اینه که این شش تا کارکردی که گفتم داشته باشه. بنابراین عیب و عار نیست که تو آکادمیسیان باشی، اصلا و ابدا، خودش یکی از مفاخر اجتماعی. باز عیب و عار هم نیست که تو روشنفکر باشی، این هم یکی از مفاخر اجتماعی. اما اگر بخوای یک دل و دو دل بر باشی، نمیتونی، نه آکادمیسیان موفقی هستی، نه روشنفکر موفق. و مثلا روشنفکر برخلاف آکادمیسیان باید سخنانش چنان پیراسته باشه از ترمینولوژی پیچیده علمی
آری باشه،
توجه میکنید، و پیراسته و آری باشه از این، و چنان باید با شفافیت، بدون ابهام، بدون ایهام و با وضوح سخن بگه که همه مردم عادی بفهمن این داره چی میگه. این یک نکته است. نکته دومی هم که به نظرم میاد اینجا باید اشاره بکنم اینه که روشن فکر هم نباید ایدئولوژیک باشه، وگرنه نهایتاً یک ایدئولوژی در برابر یک ایدئولوژی دیگه میسته. ایدئولوژی یک روشنفکر در برابر ایدئولوژی رژیم حاکم بر اون جامعه میسته. نه، او باید تا اون جایی که در توان یک آدم هست از ایدئولوژی گندیشی دور باشه، تا بتونه واقعاً با اتقان حرف بزنه، با با استحکام حرف بزنه، یعنی حرفش به گفته شما جوانها evidence based باشه، مبتنی بر قرائن شواهد باشه، مبتنی بر دلیل باشه. به تعبیر دیگری نباید اعلام مواضع بکنه، نه، باید اثبات مواضع بکنه. این که من موضعم اینه، خب یکی دیگه هم میگه من موضعم خلاف توه، این که چیزی رو نشونه میده. من باید واقعا همیشه بگم که من باید اول مواضع خودم رو واضح کنم و بعدم به سود اون مواضع واضح ارائه دلیل کنم.
آقای ملکیان، به عنوان آخرین سوال از محضر شما میپرسم، بزرگترین ثروت یک ملت انباشت نظام معرفتی و آموزه‌های تمدنی هست یا برد موشک و قدرت چانه‌زنی دیپلمات‌ها؟ هرچند فکر می‌کنم که فرمایشات شما پاسخ این پرسش هم داده، اما باز اگر که فکر می‌کنید که توضیح بیشتری لازم هست، فکر می‌کنم که
من معتقدم بزرگترین ثروت یک جامعه روح آبادان شهروندان اون جامعه است. اگه ما 80 میلیون ایرانی روح آبادانی داشتیم، روح آبادی داشتیم، هیچ ثروتی قابل قیاس با ثروت ما نبود. یعنی اگر شهروندان ما انسان‌هایی باشند که هم به لحاظ سلامت روانی، هم به لحاظ فضائل اخلاقی و هم به لحاظ معرفتی به این سه لحاظ رشد کرده باشند، این بزرگترین ثروت یک جامعه است. من در عین اینکه هیچ شکی ندارم که مغزهای متفکر یک جامعه جزء ثروت‌های یک جامعه اند و هیچ شکی در این باب ندارم، اما در این حال معتقدم مغزهای متفکر به اندازه روح‌های آبادان سرمایه یک جامعه نیست، چون روح آبادان علاوه بر تفکر و استدلال و معرفت یک سلامت روانی هم داره و یک فضائل اخلاقی هم در خودش داره. به تعبیر ساده‌تر بگم، یک مغز متفکر احیاناً امکان داره روزی خیانت به جامعهش بکنه، ولی اون مغز متفکر باشه.
لزوماً دلیل نیست که چون مغز متفکر هست فضائل اخلاقی هم برخوردار باشه.
بله، امکانش منتفی نیست، اما کسی که روح آبادان داره، یعنی سالم است به لحاظ روانی و دارای فضائل اخلاقی و در این حال از لحاظ معرفتی هم در حد وسع خودش معرفت اندوز بوده، این امکان این که خیانت به جامعه خودش بکنه، خیانت به شهروندان بکنه، خیانت به انسانیت بکنه، این مصونه. چرا؟ چون واقعا با تمام وجودش پی میبره که سود بشریت و سود جهان سود منه و زیان من زیان جهانه و زیان بشریته. یک احساس یگانگی با هستی میکنه، چه برسه به احساس یگانگی با انسانها و چه برسه به احساس یگانگی با انسانهای معدودتری که شهروندان جامعه خودش هستند.
و در حقیقت این هست که میزان امنیت و قدرت یک
بله، واقعا
جامعه رو تضمین
بله.
آقای ملکیان سپاسگزارم، خیلی ممنون بابت وقتی که به ما اختصاص دادید، به خاطر پرسش ما رو خیلی وقت گذاشتید و پاسخ دادید و سپاسگزارم از همه کسانی که در برنامه ما توجه کردند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.